رو پیگیری میکنیم در حوزه محیط زیست، مزاحمتون شدم
خواهش میکنم.
در واقع از نظر کارشناسی شما استفاده بکنیم. سوژه ما درباره نقش پوشش گیاهی در حفاظت از خاک و محیط زیست به ویژه گیاهان دارویی و راهکارهای تقویت اون هست. چه نقش مسئولین، چه جوامع محلی و چه گردشگران. هستم خدمتتون استاد، اگر امکانش وجود داشته باشه.
خواهش میکنم. خب به هر حال این بر همگان در واقع آشکار و الان واضح هست که یکی از عواملی که در واقع حفاظت میکنه از خاک، اصلا از پایداری یک سرزمین،
بله،
در واقع پوشش گیاهی هست. به همین خاطر خیلی ارتباط مستقیم داره پوشش گیاهی منطقه با پایداری اون سرزمین، و این پایداری هم از طریق حفظ آب و خاک به دست میاد.
بله.
شما توی آمارها هم اگر نگاه کنید، حتی قیاسی که بین زمین های کشاورزی میشه و زمین هایی که با پوشش گیاهی علفی داره یا با زمین هایی که پوشش جنگلی داره،
بله،
کاملا متوجه این تفاوت میشید. مثلا در یه بخش جنگل، در یه جنگل انبوه،
بله،
در واقع تا 2000 متر مکعب هر هکتار اگه آب در خودش نگه میداره، حتی تا 40 برابرم فرصت جذب بیشتر رو به آب برای زمین مهیا میکنه.
بله.
در حالی که مثلا در یه جایی که شما پوشش گیاهی ندارید این فرصت وجود نداره. حتی اون پوشش علفی و گیاهی یا درختی در هنگام بارانهای سیلاسا یا در هنگام باران که به ویژه در این روزها به دلیل مباحث خشکسالی ما خیلی زیاد داریم، حالا میگم خشکسالی به زمان به دلیل کمبود باران نیست.
بله.
بعضی وقتا باران میاد اما پراکنشش در واقع در یک کوتاه مدت و پراکنش منظمی نداره، اصلا یکی از نشانه های تغییر اقلیم هست. حالا این باران های سیلاسا در یک زمان کم وقتی میباره، اون زمین هایی که فرصت جذب ندارن در این حال برخورد مستقیم قطرات آب به سطح خاک باعث شکستن پیوند های خاک میشه. حالا میگن پیوند های کلویدی خاک.
بله.
این منافذ خاک رو میبنده و خاک به هیچ وجه قابل نفوذ نمیشه برای آب و آب شوره میکنه و اون هرزاب و سیلاب اینا در واقع راه میفته. این از این بابت بسیار بسیار اهمیت در زیر خاک اگر حالا نگاه بکنیم، فرض کنیم این رو از یا مثلا واسه همین میکنم قبل از این اضافه بکنم، همون حالت اسفنجی که بدن مرده گیاهان روی زمین ایجاد میکنه یا برگ ها ایجاد میکنه یا لاش برگ ها ایجاد میکنن در روی خاک، در واقع حکم حالت اسفنج رو داره. یعنی شما فرض کنید روی اسفنج آب بریزید، این آب رو بدن تدریجا آزاد میکنه.
بله.
یعنی آب یک دفعه آزاد نمیشه، مثل میمونه که شما آب رو روی یک ابری یا روی اسفنج بریزید تو ظرفشویی، روی سینگ ظرفشویی، بعد ببینید آب این تدریجا آزاد میشه. یه وقتی آب مستقیم رو سینگ ظرفشویی بریزید آب میپاشه، دقت کردید؟ خب اون تدریجا آزاد شدن آب به وسیله پوشش گیاهی و به وسیله اون لاشبرگ ها در واقع کمک میکنه که رودخونه هاتون، جوب هاتون، چشمه هاتون آب دائمی داشته باشه.
بله.
تا اینکه مثلا آب حالا سیلاسا بیاد و سیلاسا در واقع بره و زمین رو پاشو جذب نکنه. خب این بسیار بسیار حیاتی هست برای طبیعت. در این حال اگر ما زیر خاک رو نگاه بکنیم،
بله،
ریشه های گیاهان در زیر خاک در واقع علاوه بر این که بعد از این که حالا گیاه عمرش تمام میشه، ریشه ها در عمق‌های مختلف میپوسن و در عمق‌های مختلف خاک رو غنی میکنن، از این بابت مثل یک آرماتور حالا نمیدونم چه، مثل کلافی،
بله،
در اون زیر خاک با هم دیگه بسته میشن.
بله.
ریشه خاک رو میبندن و مانع از حرکت، رانش و لرزش و خرسایش خاک میشن. درست یعنی این فوق العاده مسئله اهمیت داره در جلوگیری از رانش و فرسایش خاک. خب میدونید که الان ایران یک کشوری که در این زمین رکورددار هست در جهان، به بیشتری فرسایش خاک رو حتی آمارها بعضی وقتا تا حدود 20 تن تا 25 تن در هکتار هم این آمارها اعلام شده. گاهن در هکتار ما فرسایش خاک داریم
سالانه.
آره سالانه در هکتار که این
بله.
نرمش در جهان تا 5 متر باشه.
عجب.
یعنی میبینید که چقدر این فرسایش. حالا البته این مهم هست به خاطر این فرض این پوشش گیاهی برای ما مهم هست به خاطر اینکه ایران یک کشور خشک و نیمه خشکه. 92% خشک و نیمه خشکه. کمتر از 7% در واقع جنگله. در واقع سطح بسیار زیادی مرتع داریم ما، یعنی از 165 میلیون هکتار و هم پوشش گیاهی داریم که مرتعش میگیم.
بله.
حدود 90 میلیون 85 تا 90 میلیون هکتاره. حالا این آماری که میگم حدوداً،
بله،
برای اینکه همین حدوداً مطرح میشه.
بله.
مثلا الان بخوام دقیق بگم حدود 84 میلیون هکتار ما مرتع داریم. که این مراتع خودش تقسیم بندی میشه، مرتع ضعیف، مرتع فقیر، مرتع غریب. اینها در واقع این پایداری سرزمین رو حفظ میکنن. اینها در واقع نگه میدارن که فرض چون خاک از میره هزاران سال با طول میکشه که تا یک سانتی متر خاک تولید بشه، اینو همه دیگه در واقع به نوعی میدونن. به همین خاطر اعتقاد ما بر این هست که اگر اعتقاد به توسعه پایدار داریم، اعتقاد به سرزمین پایدار داریم، مثلا اعتقاد به پایداری یک سرزمین داریم، باید این پوشیشگیایی رو حفظ کنیم. حتی در بعضی از منابع تاریخی من میخوندم گفته میشد که این چون ایران بعد از شکست‌های مختلف که از دشمناش می‌خورد دوباره سر برمی آورد.
بله.
و اون زمان تو یکی از این داستان‌ها من می‌خونم، حالا جالب بود که میگفت اگر این کشور رو می‌خواید از بین ببرید، سرزمینش رو اول از بین ببرید، اونم با طریق اینی که اون محل سکونت‌هاشون از بین ببرید. اومده بودن کارهایی می‌کردن که پوشش گیاهی رو از بین بره. توی زاگرس هم اینطوری، حتی ورود بعضی از گونه‌ها مثل بز و اینا از این هشدارا رو داره که تمام اون پوشش گیاهی، تمام اون خاک رو از بین میبره و بعد از این مدتی اون مناطق خالی از سکنه خواهد شد.
بله.
این مسئله هست. هرچند همین هشدار برای کشور ما الان جدی هست دیگه. شما با توجه به همین خوشحالیایی که داره اتفاق میفته، با توجه به همین مرگ و میر دسته جمعی که در بین گونه‌های گیاهی در به شدت داره تو ایران اتفاق میفته و ما هر روز هر جایی داریم این مسئله رو میبینیم، هم در شمال کشور، هم در زاگرس، هم در فرات مرکزی. خب با همین روند اگه پیش بره، قسمت عظیمی از کشور ما به دلیل از دست دادن پوشش‌های گیاهی و حاصل خیزی خاک خالی سکنه خواهد شد در آینده نزدیک.
بله.
اینا خیلی به نظر من مهمه و نقش پوشش گیاهی رو میتونه به ما نشون بده. به هر حال پوشش گیاهی از نظر علمی هم شما در زنجیره غذایی قاعده هرم غذایی رو به خودش اختصاص میده، یعنی اولین پله‌ای که همه طبقات دیگه این هرم غذایی و انرژی وابسته به این قاعده هستن.
بله.
وابسته به اون گیاهان هستن، چون گیاهان هستن که میتونن انرژی خورشیدی رو به دام بندازن و وارد چرخه حیات بکنن. به جدا از اونها اصلا حیات هم ادامه نخواهد داشت. یعنی دیگه خیلی بخواییم چیتر دقیقتر نگاه کنیم این چقدر اهمیت میتونه داشته باشه دیگه.
بله استاد، تو حوزه در واقع این پوشش گیاهی انواع مختلف داره، اخیرا تاکید میشه روی پوشش در واقع فضای گیاهان دارویی و مباحث اینجوری، نظر شما در ارتباط چی هست و در واقع چگونگی حفاظت از این نوع گونه ها و نقش مردم و در واقع مردم، منظورم جوامع محلی، گردشگران و مسئولین در این بخش چیه؟
درست. ببینید ما وقتی راجع به گیاهان دارویی صحبت میکنیم، همه گیاهانی که ما در طبیعت داریم حائز اهمیت هستن، خیلی زیاد.
بله.
من یه چیزی بهتون بگم، دلیل اینکه ما بعضی از گیاهان رو میگیم علف های هرز، شما شنیدید واژه علف های هرز؟
بله.
نه؟
بله بله.
دلیل اینکه ما شنیدیم علف های هرز به این خاطر است که ما هنوز خاصیتش رو نمیدونیم.
بله.
یعنی خیلی از گناه شد قبلا علف هرز
شناسایی نشد،
الان فهمیدیم که نه، علف هرزی وجود نداره. یعنی
بله.
هیچ گیاهی موجودی هرز نیست، چون یک اکوسیستم، سیستم، وقتی شما واژه سیستم رو به کار میبرید هیچ کدوم از اجزاش هرز نیستن. مثل یک اتومبیلی که شما حتی شاید یک جزء کوچیک‌تر باشه، یه شمع ماشین کوچیک‌تر از اون قسمت به اصطلاح دیجیتالش باشه، کامپیوترش باشه، ولی اگر اونم بردارید این ماشین تو راه نمیده. تایید کردی؟
بله.
حالا این بس، ما هیچ گیاهی رو بی خاصیت نمی‌دونیم، الف هرز نمی‌دونیم، اما اینی که در طبیعت ما گیاهان چه خاصیتی دارن، خب بسیار از یک نگاهی که به طبیعت میشه جدا از کارکردهای بسیار زیاد دیگه‌اش،
بله.
یه نگاه همین بحث گیاه داروییه.
بله.
خیلی از این بیماری‌ها در واقع منشأ درمانش در همون گیاهان خوابیده هست.
بله.
مثال متعددی در این زمینه هم میتونی برای شما در واقع عرض بکنم از باب
بله.
ولی اگر اینی که ما بعضی وقتا دنبالی هستیم که بیایم یه گونه رو گسترش بدیم، این مقدار خطرناکه. چون واقعا شینده میشه در بعضی از مناطق که حالا مخروبه هست.
بله.
مثلا میتونن جایی که حالا کشت میشد، کشت گندم میشد، تو زمینای که جنگلی، عرصای جنگلی طبیعی،
بله.
که مثلا از بین برده بودن پوشش گیاهی رو یا به وسیله گاو و گوسفند و یا شخ زدن، خب اونجا میشه بعضی از گیاهان داری رو برد در سطح وسیع کاشت. اما اینی که در جاهای طبیعی، مراتع طبیعی، جنگل‌های طبیعی ما ترکیب رو به نفع یک گونه به هم بزنیم، اون یه خطرناکه. چون عرض کردم شما این گونه رو امروز شناختید، شاید اون گونه بغلی که جاشو از این بردید و به این گونه دارید، شاید در آینده خاصیت خیلی مهمتری داشته باشه. حالا نه از بابت فقط گیاهان داری، از بابت کارکردهای دیگه. میگم ما زمانی بینا میگیم علف هرز که خاصیتش رو نمیشناسیم.
بله.
اون به خاطر عدم آگاهی ماست، نه عدم. به همین خاطر خب در بعضی جاها میشه پیشنهاد کرد توسعه کوش گیاهی رو برای گیاهان دارویی، اما در همه جا من این رو پیشنهاد نمیکنم که همه عرصه ها رو با این بهانه حالا بیایم از اون طرف بیفتیم. خیلی از عرصه های طبیعی که از تنوع زیستی زیادی برخوردار هست، ما تنوع رو از بین ببریم و اختصاص بدیم به یک گونه، مثلا تجاری و به لحاظ تجاری و اقتصادی بیایم پوش گیاهی دارویی رو زیاد کنیم این مقدار قابل چیه؟ برید باید مقدار تحمل کرد، درک کرد که این کار اشتباه است. ولی از اون بر بله تو بعضی از مناطق میشه. در یه مسئله شما فرمودید گردشگری، فکر کنم اگر
بله
ببینید الان یکی از بزرگترین عوامل تخریب اکوسیستم های ما گردشگری بی‌قاعده است.
بله
درسته که در جهان الان گردشگری طبیعی یا اکوتوریسم در واقع بی نهایت رشد کرده و اصلا بعضی ها در این قرن ها در واقع یه جورایی قرن اکوتوریسم می نامن و ما هم داریم می بینیم تمام مردم به دلیل اون زندگی شهرنشینی، به دلیل اون نیازهای روحی و فکری که پیدا کردن حرکتشون به سمت طبیعت خیلی زیاد شده دیگه. ولی اگر این بی قاعده باشه یا در جوامعی که عقب افتاده هستن و اون آگاهی و اطلاعات کافی وجود نداره داشته باشه، میتونه فوق العاده اثرات منفی هم داشته باشه. اما تو کلمات در کشور خود ما هم میبینیم، چون این هر کدوم یک تعریف داره. من هر واژه رو نمیتونم هر جا به کار ببرم. اگر میگم اکوتوریسم یا گردشگر طبیعی که شاخی از گردشگری هست، اینها افرادی هستن که صاحب آگاهی هستن و با آگاهی وارد یک منطقه میشن، با آگاهی وارد منطقه میشن که اون منطقه رو شریک کنن در درآمدهاشون، منابعشون، تا بتونن اون مناطق رو حفظ کنن.
بله.
نه اینکه صرفا در یه جای عبور کنن، سیر و گذر بکنن مثل یک مسافر و پشت سرشون رو وقتی شما نگاه میکنید انواع تخریب رو در واقع به نوعی میبینید. ما الان با همچین گردشگری مواجه هستیم، دقت کردید؟
بله.
و این گردشگری علاوه بر اینکه نه این گیاهان دارویی، بلکه هیچ کدوم از اون منابع رو در واقع حفظ برای ما حفظ نخواهد کرد و اتفاقا صدمات زیادی میزنه. این رو من در جاجای به اصطلاح طبیعت ایران که الان میرم اینو متاسفانه دارم میبینم، میتونم براتون مثال های زیادی بذارم که چه اتفاقی از این موارد داره میفته.
بله.
خب اینا اگر ساماندهی بشه، اگر همراه با آگاهی بشه، علاوه بر اینکه درآمد اقتصادی کلانی برای مملکت خواهد داشت، میتونه باعث سازندگی بشه. چرا که گردشگری طبیعی یا اکوتوریسم در ذات، یعنی اگر خوب انجام بشه، یک روش درمانی برای حل مشکلات طبیعی هست محسوب میشه.
بله.
بله.
بله، نقش در واقع جوامع محلی و دولت رو در واقع مسئولین رو چطور ارزیابی میکنید در حفظ این پوشش گیاهی؟
ببینید به هر حال نقش دولت که نقش اول الان، یعنی من الان وقتی نگاه میکنم احساس میکنم که این خیلی از مشکلاتی که وجود داره به خاطر همین دور. من اعتقاد دارم که شما زمانی میتونی اصلا بگید دولت دارم، درست کردی؟ این نکته مهمیه. علاوه بر خودم اعتقاد من هست شما زمانی میتونی بگید که من دولت دارم که ارگان‌های دولتی که ما داریم، سازمان‌های دولتی داریم، اینا همه هماهنگ باشن.
بله.
نه اینکه هر کدوم واسه ساز خودشو بزنه، هر کسی قانون خاص خودشو داشته باشه.
بله.
ما هر چند صد ارگان‌های دولتی و سازمان‌های اینا که داریم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه فقط به عنوان منفعت به طبیعت نگاه بکنن. فقط دو تا سازمان محیطی و سازمان جنگل و مسئول و متولی حفظ طبیعت باشن، این امکان‌پذیر نیست.
بله.
ما از بس قوانین متناقض داریم، از مسئله معدن گرفته تا مسئله واگذاری و و که اینها در واقع نابود خواهد کرد طبیعت ما رو. من یه مثال خیلی ساده براتون بزنم که قابل درکتر، ساختارهای دولتیمون اصلا غلطه. من یه مثال ساده براتون بزنم، یکی از بزرگترین عوامل نابودی در واقع الان طبیعت ما دام هست.
بله.
خب دام زیر نظر وزارت جهاد کشاورزیه، درسته؟
بله.
و وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید پروتئین هست طبیعی. خب ما الان مثلا در زاگرس 36 میلیون دام داریم که 16 میلیونش مجازه. حالا چه کسی قراره که اون اضافه دام رو حل بکنه مشکلشو؟ سازمان جنگل ها و مراتع آبزیساری کشور که خودش در مجموعه وزارت جهاد کشاورزیه. به نظر شما یک معاونت زیر مجموعه یک وزارتخانه میتونه خلاف وزارتخانه عمل بکنه؟
یقینا.
وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید نانه، درسته؟
بله.
آیا سازمان جنگل ها که زیر مجموعه این وزارتخانه است میتونه جلوی کشت 2 میلیون مثلا 1 میلیون 2 میلیون هکتار، چون میدونید در زاگرس حدود 1 میلیون کشت میشه زیر زاگرس بابت گندم و کشاورزی؟
بله.
آیا این سازمان جنگل ها میتونه جلوی اینو بگیره؟ نه، نمیتونه بگیره. شما ببینید، چون اینو خلاف نمیتونه، خلاف وزارتخانه خودش عمل بکنه.
بله.
خب ببین دراجی به گردشگری، شما الان میرید در خیلی از مناطق میبینید که گردشگری اومده مناطق رو گرفته.
بله.
و صرفا به عنوان یک منبع درآمد پولی نگاه میکنه و من رفتم دیدم، الان میرید در گرگان در جای مختلف شما این نشانه ها رو دارید. خب میبینید که اصلا نمیتونه این سازمان جلوشون رو بگیره. یا میبینید که وزارت صنعت و معدن قوانینی داره که حتی اگر برای استخراج معادن، حتی اگر این سازمان جنگل و محیط زیست هم رأی مخالف بدن، در واقع در شورایی که این رأی مخالف برده میشه، از اون کمیسیون 10 نفره این دو تا رأی دارن.
بله.
اینو میخوام بگم، چرا گفتم این مثال رو از این بابت میگم که شما نقش دولت رو ببینید، وقتی اون هم ریخته باشه، وقتی اون منسجم نباشه، وقتی اون در راستای پایداری سرزمین نباشه، وظیفه‌شون عمل نکنه و بیشتر منابع رایگان ببینن این طبیعت رو به این شکل چک میدن، خب قطعاً هیچ سازمانی نمیتونه اون رو حفظ بکنه. بس نقش دولت بسیار مهمه. حالا نقش مردم که خب طبیعی هست، ملتی که آگاه باشن، شما میدونید توسعه در هر مملکتی رو بستر فرهنگی و رو بستر آگاهی مردم ایجاد میشه.
بله.
چون این مردم هستن که در واقع در نهایت تعیین میکنن که اون نمایندهشون رو، اون افرادشون رو دنبال چه خواستی رو پیگیری بکنن. اما خب در کشورهایی که مردم دغدغه‌های زیادی دارن، دغدغه‌هایی دارن که در اولویت بالاتر قرار میگیره، اون مردم به طبیعت دیگه فکر نمیکنن.
بله.
شما فرض کنید اگر 1000 نفر تو ایران بپرسید اول این دغدغه‌تون چیه، اینا چی میگن؟ میگن طبیعت، مجدی میگن بیکاری، یا میگن مثلا اشتغال، یا میگن مسائل مختلف دیگه، درسته؟
بله.
به همین خاطر هم هست که شاخص تعالی و رشد هر جامعه به میزان توجه جامعه، مردم اون جامعه به طبیعت برمیگرده. یعنی مردمی که در یک کشوری به طبیعت بیشتر احترام بذارن، نشون میده اینا مسائل دیگه شون رو حل کردن، این جامعه متعالی‌تره، آگاهیش رفته در واقع بالاتر. خب همین چیزی در بین مردم ما نداریم و به همین خاطر شما میدید. ولی یک مسئله دیگه ای که من همش مثلا شهردم و گفتم یک تراژدی مشا داره اتفاق میفته بین ملت و دولت.
بله.
از این بابت هست که هر دوشون احساس میکنن بین مردمشون یک شکاف وجود داره. مردم فکر میکنن اگه نخورن دولت میخوره، دولت فکر میکنه اگه نگیره مردم میگیره.
درسته؟
هر دو با هم دیگه چنگ میندازن تو این طبیعت تا میتونن. حالا یکی به شکل مثلا واگذاری اراضی در سطح بسیار بالا با روش‌های قانونی خودش به صورت وقف کردن، همین مسئله که داشتیم.
بله.
یکی هم به اسم مثلا گرفتن اراضی که بهش میگن تجاوز و نمیدونم قاچاق و این چیزا، اینا همش دلایل شکل‌گیری اینا به این خاطر هست.
بله.
که اینا سر و سامان نداره، اینا در واقع مشخصه. من اگه بخوام بچه به این صحبت کنم باید ساعت‌ها براتون بگم.
دست شما درد نکنه استاد، ممنونم از در واقع توضیحاتی که ارائه کردید، استفاده کردم. خیلی هم عالی بود استاد، خیلی ممنونم. فقط خودتون کامل معرفی بفرمایید، ممنون میشم.
اسم کوچیکمو؟
بله، هم اسم کوچیکتون هم سمتتون را اگر.
من هادی کیادلیری.
بله.
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات.
خیلی متشکرم استاد، خیلی ممنونم، لطف کردید. خدا نگهدارتون. همچنین روز شما هم بخیر باشه.